راهکار بعد برای کاهش میزان برق مصرفی تلویزیون این هستش که از تایمر یا برنامه ریزی برای خاموش و روشن کردن دستگاه استفاده کنید. البته ممکنه بعضی از این امکانات در وسایل قدیمی وجود نداشته باشند. به همین دلیل باید در زمان خرید به کیفیت بالای وسایل توجه کنیم. بهترین انتخاب رو انجام بدیم تا بتونیم به راحتی مقدار مصرف برق رو مدیریت کنیم. دیدید با رعایت چند راهکار ساده به راحتی میشه مصرف برق رو مدیریت کرد و مقدار اون رو کاهش داد. هم به حفاظت از منابع انرژی کمک کرد، هم باعث کاهش هزینه مصرف برق شد. یادمون باشه مصرف آگاهانه به معنای توزیع عادلانه برق در سراسر کشور و محافظت از این سرمایه برای سالهای طولانیه. به همین دلیل که میگیم کم مصرف کردن انرژی برق فقط صرفه‌جویی نیست. سهم من برای حال بهتر ما، برای فردای بهتره. همه برای ایران، تا پای جان برای ایران.
شاید این روزها تصاویر زیادی از تلخی‌ها دیده باشیم، اما اگه کمی دقیق‌تر نگاه کنیم تصویرهای دیگه هم وجود داره. تصویر مادری که دلگرمی میده، جوانی که داوطلبانه کمک میکنه، پزشکی که خستگی رو فراموش میکنه، همسایه‌ای که بی صدا هوای همسایش رو داره. این تصویرها کمتر دیده میشن، اما ستون‌های واقعی یک جامعه هستن. بعضی روزها زندگی اونطور که انتظار داریم پیش نمیره. روزهایی که غم، نگرانی، بیماری، مشکلات مالی یا اتفاقات ناگهانی آرامش آدم‌ها رو به هم می‌زنه، در چنین روزهایی شاید نتونیم همه مشکلات همدیگر رو حل کنیم، اما یک کار مهم از دست همه ما برمیاد: همدلی.
درود میگم بر شما شنوندگان عزیز تا پای جان برای ایران. اینجا برنامه خودتونه و ما در رادیو نمایش و در این بخش تلاش میکنیم که بیشتر در مورد فعالیت‌های مردمی بگیم. یکی از این فعالیت‌ها که اتفاقا در این برنامه هم بارها راجعش صحبت شده و بخش‌های مختلفی راجعش آماده شده، گروه‌های جهادیه. گروه‌های جهادی که در جنگ رمضان در خط مقدم بودن و کارهای بازسازی و نوسازی منازل آسیب دیده را انجام میدادن.
خدمت رسانی به مردم شریف تهران، به عزیزانی که آسیب دیدن، یه 0% خونه‌ای که مشکل داشتن، هم بحث نصب شیشه بوده، هم بحث گچکاری بوده، هم بنایی بوده، آهنگری بوده، هر کاری که بچه‌ها میتونستن انجام بدن انجام میدادن. این مرحله هم خب مرحله اول با 35 نفر اومدیم، این مرحله هم خب فراخانی که برای دوم مرحله زدیم الحمدلله حدود 45 نفر با ما اومدن، هم طلبه، هم دانشجو، هم معلم، فرهنگی، مهندس، همه رقم الحمدلله همراه ما هستن، بچهای فنی هستن و در قسمت‌های مختلف در خدمت رسانی. یکی از قسمت‌ها بحث همین نصب شیشه ها هست. خب ما تو تیممون مهمترین کار بحث اندازه‌گیری و نصبه. یا الان برخی از دوستانمون که از مناطق دارن گچکاری میکنن، بنایی دارن انجام میدن و به لطف الهی رفقا هم دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن که بتونن یک لبخند رو لب مردم عزیز که آسیب دیدن بیارن و بتونن کار قشنگ انجام بدن.
واکنش مردم نسبت به خدمت شما در طول این مدت چطور بوده؟
طبیعتا مردم ما مردم قدرشناس و شریفی هستن. به محض اینکه متوجه میشن بچه‌های گروه جهادی هن و از شهرهای مختلف اومدن، منقلب میشن. یعنی من یه چیزی که میدیدم میگفت من باورم نمیشه که شما اومدید دارید این کار رو بر من انجام دید. و مردم هم خودشون دارن همراه میشن. الان خیلی از مردمی که ما کارهایی رو براشون انجام دادیم، خودشون اومدن مسجد میگن حالا ما چیکار میتونیم انجام بدیم. یکی از دوستان بود میگه من اومده چیشه خونه من رو انداختید، حالا من چیکار میتونم بکنم؟ گفتیم مثلا ما الان توی این زمینه میتونی به ما کمک بکنی و اومده و پای کار الان مثلا 5 6 روز اومده و داره اونم کمک میکنه با اینکه کار داشته و حالا مثلا تمام بچهای جهادی مشغول بودن اون هم به ما ملحق شد.
حالا درباره افرادی که در گروه های جهادی جنگ رمضان فعالیت میکردن جالب بگم که این افراد معمولا از قشر داوطلبان بودن و مثلا از طرف بسیج اصناف، بسیج بازاریان، بسیج استانی و سپاهای استانهای مختلف تجهیز میشدن و به استانهای معین یا استانهایی که مورد هدف بود اعزام میشدن. این بازسازیه خیلی تاثیر زیادی در کمک به مردم داشت. منازلی بودن که بعضا از طرف دولت هم بهشون کمک شده بود ولی حضور این گروه های جهادی دلشون رو بیشتر گرم میکرد.
شما برای انجام این خدمات چیه؟
انگیزه ما راه ادامه دادن شهیدمون آقامون حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای هستش و یکی از شهدای شهرمون که من به افتخار این شهید شهید محمد قاسمی حضور پیدا کردم که ایشون هم در گروه جهادی خدمت میکردن.
خدمت کنیم به هموطنای عزیزمون، نه که تو جنگ آسیب دیدن، هم کمکشون میکنیم، خونه هاشون رو بازسازی میکنیم، هم روحیه بهشون میدیم. ما مردم ایران همه همدلیم، باید کمک هم کنیم. ما اینجا هم وطن همون جونم بخوان بهشون میدیم.
این چیزی بیشتر ما رو اذیت میکرد اینه که خانواده مثلا عروس داماد همه کارشون انجام شده بود که بخواستن ازدواج بکنن که متاسفانه همه چیشون از بین رفت.
خدمتتون که عرضم، از اون موقعی که این اتفاق افتاد، خب باز به توفیق الهی محوریت این اتفاق رو خدا برای ما رقم زد و ما تونستیم تمام اتفاقات رو اینجا میگم به توفیق الهی مدیریت کنیم. تمام گروه های جهادی که می اومدن ما خدمتشون بودیم و تقسیم بندی می کردیم که این گروه در مثلا پلاک 8 واحد 1 شما برید اونجا کمکشون کنید، مثلا گروه دوم تعدادشون زیاد بود تقسیم می کردیم، دو تا گروه می شدن پلاک مثلا 10 واحد 1 واحد 2 مثلا، اینها می رفتن و تو کمتر از 35 ساعت 12 تا خانواده حتی انبارهاشون خالی از وسایل و سکنه شد. تو کمتر از 35 ساعت، 2 ساعت مونده به سال تحویل، اینجا دیگه خالی از افراد و اتفاقات بود. حتی همه جام تمیز شده بود و هیچ مشکلی دیگه دیده نمیشد جز اون ساختمان.
در انتها صحبت‌های مسئول بسیج اصناف تهران رو می‌شنویم که درباره فعالیت‌هاشون بیشتر با ما صحبت کرد.
یکی از برنامه‌های محوری سازمان بسیج اصناف و بازاریان بحث خدمت گروه‌های جهادی تخصصی بسیج اصناف بود که 1000 گروه جهادی در 1000 نقطه مقرر شد 110,000 خدمت جهادی ارائه بکنند و با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها کلیه گروه‌های جهادی بسیج اصناف سراسر کشور این خدمت جهادی را و جهادی تخصصی رو ارائه کردن و شروع کردن.
ما تلاش میکنیم که در این برنامه بیشتر راجع به فعالیت‌های مردمی بگیم. گروه‌های جهادی یکی از این فعالیت‌ها که انصافاً داشت در جنگ 12 روزه و چه در جنگ رمضان خودشون رو با حضورشون اثبات کردند.
وقتتون بخیر باشه. با برنامه توپای جان برای ایران همراه شما هستیم. رسیدیم به ساعت 10:40 در تقویم دلهای ما. روزهایی هستند که فراتر از زمان می ایستند. امروز می خواهیم از مدرسه سخن بگیم، صحبت کنیم که کلاس هاش دیگه به جای بوی کتاب و دفتر عطر شهادت میده. مدرسه شجره طیبه میناب که در حملات اخیر قلب تپنده آموزشی در میناب در یک حادثه تلخ و ناعادلانه دانش آموزان بیگناه و معصومش رو از دست داد، اما در میان این همه داغ نام معلمی هم میدرخشه که در لحظه آخر نه به فکر جان خود که به فکر کلاس و درس و دانش آموزانشون بود. شهیده نرگس زاکری که در همین رابطه ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همسر شهید آقای محسن زاکری که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاکری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب خدمتتون
خانم وایزیان.
زنده باشین. محترم در خدمت هستم.
سلامت باشین آقای زاکری. حالا اولین سوالی که شاید به ذهن من اومد اینه که شما تشابه فامیلی دارید، نسبت فامیلی با هم داشتید؟
نسبت فامیلی دورا دور.
درسته، چون از نظر این که هر دو محسن زاکری و نرگس زاکری هستین، به خاطر همین این سوال رو من باب همین سوال پرسیدم. زنده باشید. آقای زاکری، ما شنیدیم که شهید زاکری پیوندی عمیق با دانش آموزانشون داشتند. خاطری در ذهن دارید که نشون بده نگاه ایشون به مدرسه و کلاس درس صرفا به خاطر یک شغل نبوده؟ از کدوم شاگردانش یا اتفاقات کلاس با شوق و اشتیاق براتون تعریف میکردند؟
عرضم به حضور شما، خانم بنده شهید نرگس زاکری
بله،
با تمامی دانش آموزانشون انگاری دو تا بچه خودشون رفتار میکردن.
بله،
بیشتر وقتا تو خونه هم که بودن دانش آموزا بهش زنگ میزدن، سوالی داشتن یا مطلبی براشون نامفهوم بود بهشون چیز میکرد، راهنمایی میکرد، کلا باهاشون خیلی خوب هر تایمی مثلا براشون وقت میذاشت.
بله آقای زاکری، اون زمانی که شما این خبر رو شنیدید از حس و حالتون برای ما هم بگید.
خبر که چه ارز کنم خدمت شما، من خودم نزدیک مدرسه بودم.
بله،
یه فاجعه سنگین رو دل ما نشست متاسفانه.
بله،
خیلی سنگین،
داغش واقعا سنگینه. من پیشا پیش عذرخواهی میکنم که
خواهش
میکنم زنده باشید، در خدمتون هستیم.
الان نزدیک 4 ماه میگذره ولی بله، هنوز برای ما تازگی داره این داغ.
بله،
یعنی چه ارز کنم، دوتا بچه کوچیک ما
بله
هر روز دارن جلو چشام پرپر میزنن دنبال ما،
بیقراری میکنن. بله، اگه بخواید ایشون رو در یک جمله یا یک صفتی برای شنونده های ما تعریف کنین، اون صفت چیه؟ چه چیزی ایشون رو به عنوان یک همسر، یک انسان اون رو متمایز میکرد؟
شهیده ما مسئولیت پذیر بودن.
بله،
صبور بودن.
بله،
اعتقاد خاصی به ائمه داشتن.
بله،
یه بود که مثلا ما خطبه عقدمون رو تو یکی از قدمگاه های محلمون.
بله،
خوندیم. بعدش یه روز قبل از شهادتم آخرین زیارت شهیده دقیقا تو قدمگاه حضرت ابوالفضل عباس بود.
بله،
که فرداش هم متاسفانه یا خوشبختانه به فیض شهادت نائل آمدن.
درسته، در لحظات وقوع اون حادثه تلخ همه دارن از شجاعت ایشون میگن، به نظر شما چه روحی و اعتقادی در ایشون وجود داشت که در اون لحظه سخت به جای فکر کردن به دانش آموز، به جای فکر کردن به خودش، به دانش آموزانشون فکر میکردند؟
کلا خانم بنده زیاد به فکر دانش آموزا بودن. زمانی که بهشون اعلام کردن که مدرسه تعطیل هست، نشستن دونه به دونه زنگ زدن ولی دانش آموزاشون که بیان دانش آموزاشون رو از مدرسه خارج کنن ببرنشون.
بله،
زمانی که دیگه کل تماسا تموم شد، همسر بنده با هم تماس گرفت که الان دانش آموزا کل خانوادهشون تماس گرفتم دارن میان دنبالشون.
بله،
خودتم بیا دنبال من که دانش آموزا تمامشون که رفتن با هم بیریم خونه.
بله،
متاسفانه دیگه 2-3 دقیقه بعد از تماس ما صدای انفجار اومد که نرسیدن بهشون.
میدونم یاداوری این خاطرات باعث میشه که به هر حال شما هم آزرده خاطر بشید، ولی دوست داریم بیشتر بدونیم و بیشتر بگید از همسرتون.
همسر بنده احترام زیاد میذاشتن برای ما و برای خانوادمون.
بله،
یه جور بگم که تا تنها عروس خانوادهمون بود، تنها عروس خانواده پدریم بود که پدر مادر منو به اسم مامان بابا صدا میکرد.
بله.
اینقدر احترام میذاشتن.
بله.
از خاطری که مامانم صحبت میکرد، تعریف میکرد، میگفت که روز عقدمون اومده پیش من گفته که دوست داری به چه اسمی صدا کنم، به چه لحنی صدا کنم.
بله.
بعد مامان من گفته عروسای دیگه بهم میگن زنمو، حالا شما هرچی خودت دوست داری.
درست.
شهیده گفته که من دوست دارم شما رو مامان صدا کنم.
بله.
یعنی اینقدر احترام میذاشتن، اینقدر ارادت داشتن به خانواده.
بله.
یه جور بگم که بهترین معلم برای دانش آموزاش بود که هیچ فرقی با بچه های خودش نمیذاشت، با دختر خودش فرق نمیذاشت.
فرزندانتون چند سالشونه؟
فرزندانمون دختر بزرگمون فاطمه 6 تیر ماه میشه 4 سال کامل.
عزیزم.
زهرا خانم دختر کوچیکمون الان 1 سال و 7-8 ماهشه. شیرپاره هستن.
خیلی برای این بچه ها سخت باید باشه.
دورانه
بسیار سختی رو دارن میگذرونن.
یعنی من خودم یه سری حرفا که از دخترم بزرگی میشنوم خیلی، یعنی داغم تازه تر میشه، خیلی سنگینه برام.
بله. اون لحظه چطور این حالا خبر رو به فرزندانتون گفتید؟
من تا چند روزی به صورت مستقیم به بچه‌ام هیچ نمیگفتم. دیگه چند روزی که گذشت دیگه هی سوال میپرسید، بهش میگفتم مثلا مامانی رفته پیش خدا، مامانی رفته توی آسمونا. مطمئنم که بچه توی این سن و سال هیچ درکی از شهادت و
نداره. بله.
هیچ چیز رو نداره. ولی الان دخترام کوچیکن، بعدها که بزرگتر بشن بفهمن، تازه میفهمن چی شده، همین که سوال بپرسن چی شده، من دیگه نمیدونم اون لحظه باید چی جوابشون بدم.
بله، دقیقا خیلی سخته و درک میکنیم. بله. که چه روزهای سختی رو میگذرونید. اگه نه. الان همسرتون بودن و شما میخواستید بهش یه حرفی رو بزنید، چی میگفتید بهش؟
تنها حرفی که الان توی ذهنمه، من همیشه میگفتم بهش، میگفتم مثلا من دوست ندارم داغ هیچ کدوم از شما رو دلم باشه، دوست دارم مثلا خودم زودتر از همه شما از پیشتون برم مثلا. ولی تنها چیزی که میخوام بگم الان، دوست دارم فقط باشه، کل یعنی حاضرم کل زندگیمو بدم فقط همسرم باشه.
درسته.
الان تنها چیزی که الان هست، خوشبختانه میگن که مثلا شهدا زندن کنار.
بله.
ما هستن.
بله.
رو همین موضوع هم من خیلی الان چیز هستم، ولی ای کاش که حضور فیزیکی داشتن، جسمشون پیش ما بود.
به عنوان همسر این بانوی بزرگوار که حالا نامشون به عنوان نماد ایثار در نظام آموزشی ما ثبت شده، چه پیامی برای سایر معلم ها و دانش آموزان دارین؟
پیام من به کل معلمین اینه که با دانش آموزاشون مثل خانواده خودشون رفتار کنن.
بله.
پیگیرشون باشن، اونا مثل بچه های خودشون هستن. میدونم که مثلا مدرسه شجره طیبه مدرسه طلایی بود.
بله.
هم از معلم ها، هم از مدیر و پرسنل آموزشی کلن.
بله.
خیلی خیلی مدرسه فعالی بود.
بله.
حاضرم بگم مثلا توی کل سطح شهر مینا بهترین مدرسه بود، مدرسه شجره طیبه.
بله. فکر میکنید اگر شهید زاکری امروز اگه صدای ما رو میشنید، چه خواسته ای از دانش آموزان حالا ایران ما داشت؟
خواسته از دانش آموزان ایران بکنم دیگه
این که درس بخونن، تلاش کنن،
تلاش کنن برسن به پله‌های ترقی هرچه بالاتر.
بله.
و انشالله برسن به مقام منزلتی بالا.
خیلی متشکرم آقای زاکری از اینکه با وجود این داغ سنگین وقت خودتون رو در اختیار ما و شنوندگان این برنامه قرار دادین. صمیمانه از شما سپاسگزاری می‌کنیم. زنده باشید. نام و یاد شهید نرگس زاکری، این معلم فداکار و دانش آموزان بیگناهی که در این حادثه به شهادت رسیدن، برای همیشه در دلهای مردم ما زنده خواهد ماند. برای شما خواهش میکنم
از رئیس بنیاد شهید کشور، رئیس کل بنیاد شهید بگم که به خانواده‌های شهدا بیشتر برسن انشالله.
بله.
مخصوصا شهدایی که مثلا بچه داشتن، اولاد بله. داشتن.
بله. انشالله که پیام شما
بشه، صدای ما برسه بهشون انشالله.
انشالله که صدای شما خواهد رسید. برای شما و خانواده محترمتون صبر و آرامش آرزو میکنیم.
امیدواریم
راه و یاد این بانوی بزرگوار الهام بخش همه معلمان و دانش آموزان ایرانمون باشه. از همراهی شما بسیار قدردانی میکنم.
سلامت باشید. تشکر. خیلی ممنون از شما.
سلامت باشید. خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون. کاش یادمون بمونه که هیچ کس همیشه قوی نیست. حتی محکمترین آدم ها هم گاهی به یک شانه برای تکیه کردن احتیاج دارن. پس اگه امروز توان آرام کردن دل کسی رو داریم، اون رو به فردا موکول نکنیم. شاید همون چند دقیقه مسیر زندگی یک انسان رو عوض کنه.
خب درود بر شما. در بخش دوم همدلیمون که به اجتماعات شبانه میریم و صداهای شما رو میشنویم، تلاش کردیم که یه مقدار متفاوت تر از روزهای قبل با شما صحبت کنیم.
ماهی در این عصبی
واسه عشق وطن، واسه خاک اینجا، خاک منه.
عالی من اگه باشم 200 نمره میدم به این مردم. مردم خیلی خوبه.
وحدت مردمه واقعا پای کار ایمان هست. چون این خاک وقتای ایران. من ایرانی
هم. ما عاشق وطنی
اول
انقدر جمعیت زیاده. نشون میده مردم پشت انقلاب و کشورشون هستن، هست حاضرن تا پای جون تا کشورشون باشه.
من آرش شمالم و دلباری جنوب.
باید این استجامو داشته باشیم ما که دشمن نتونه کاری انجام بده.
وحدت کنار هم بودن، انسجام ملی.
هر رهبری بگم تا ابد هر ما رهبری.
ما هیدرین عصبیم، ما چه پر از غضبیم.
مگه جان فداهای ایران خسته میشن؟ مگه رهبر ما وسط راه ول کرد خسته شد؟ ما هم راه رهبرمون رو ادامه میدیم تا آخر پای خاکمون وایسادیم.
لشکر 90 میلیونی هیدریم.
ماه محرم ماه مهمیه، ماهیه که شعار استکبار ستیزی و شعار مقابله با ظلم دوباره بیدار شده و به فرمانده امام خمینی رحمت الله علیه این ماه محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته. به همین دلیل در این ماه اجتماعات شبانه به نظرم فضیلتی دوچندان داره و اتفاق مبارکی.
هر وقت لازم بشه میایم.
تا زمانی که روح در بدنمه طبق دستور فلاسفه که بده عمل کنم بعد بیام.
وقتی مفهوم میشه مفهوم امت مبعوث، نقش مجموعه است، یعنی عین قطره های دریا که همه کنار هم دست در دست هم متحد با هم مفهوم پیدا میکنه این پیروزی.
اگه این مردم نبودن خب مسلماً اون اطمینان خاطری که نیروی مسلح تو طول جنگ داشتن از بین میرفت. حتما نظامیون و سیاسیون ما متحدن.
نکته بعدی راجع به افرادی که در اجتماعات شبانه شرکت میکنن، افرادی که خونخواه سید الشهدا هستند و پرچم بیداری اسلامی رو بلند کردن، در کنار اون فریاد وحدت سر میدن، فریاد وحدت و یکپارچگی که جزو شعار سال 1405 هم در پیام رهبر انقلاب بود.
هم تو جنگ الحمدلله ما موفق بودیم، هم تونستیم ضربهای سنگینی بزنیم به اونها و عقب نشینی کنن، هم رو میز مذاکره هم الحمدلله عزیزان ما محکم دادم و خدا رو شکر امروز میبینیم که برگ برنده دست جمهوری اسلامی ایران هست.
همین که اینجا توی میدون هستن حتی تو شبای محرم، این نشون میده که میتونن همینطوری دشمن رو نابود بکنن.
ملت ایران با الگو گرفتن از امام حسین و یاران کربلا نیست به اون قله های پیشرفت و عظمت و اون عزت و توانمندی برسه و اینک در مقابل تمام شیاطین دنیا و تمام طاغوت‌های زمان با اقتدار بیسته.
امیدوارم که این بخش برای شما مفید باشه. ما تلاش کردیم که در این روزهایی که به اجتماعات شبانه سر زدیم با شما از اون صحبت کنیم و انعکاس دهنده صدای شما باشیم. امیدوارم که در رسالت رسانه‌ای موفق بوده باشیم.
هر چه لازم باشه چه بیام چه بجنگم چه مقاومت، هر چه دفترم بگه و هر جا که لازم باشه ما میایم.
1400 سال این حرکت ادامه داره، اوجش هم در تاریخ توی جمهوری اسلامی خودش نشون داده.
ملت ایران ندارد واهمه، ایدهد بر عمر صحیون خاتمه.
از این صد و خورده شد 40 شب زیر بمباران مردم می اومدن کف خیابان و دیدن این عزم و این اراده و این شجاعت به نظر من ناامید میکنه دشمن.
ایمانشونه، تقواشون هستش که همچنین پشت کشور پشت رهبرشون ایستادن.
یک رهبر و یک ملت، این کلید پیروزی مردم ایران در مبارزه با دشمنان است.
رمز پیروزی ما شعار الله اکبر و وحدت مردم، انسجام کل کشور.
حتما با ایستادگی که توی میدون داشتید پیروز هستیم.
پیش چشم
فرصت برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه، اما قصه ایستادگی این سرزمین فصلیه که هرگز بسته نخواهد شد. ما یاد گرفتیم که در تلاطم طوفان‌ها ریشه هامون رو در عمق این خاک پاک محکم تر کنیم تا فردا که باز هم خورشید بر فراز البرز و خلیج همیشه فارس طلوع کند، نگهدار این آب و خاک هستیم با چشمی بیدار و قلبی سرشار از ایمان. نام بلند ایران بر لبهایمان و مهر میهن در دلهایمان جاویدان باد تا پای جان برای ایران. خدا حافظ.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.